کانال تلگرام صدای قرآن تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش. سبک زندگی قرآنی، درس دهم.
رادیو قرآن با همکاری وزارت آموزش و پرورش تقدیم می کند.
خدمت همه شما شنوندگان ارجمند، به ویژه معلمان
گرانقدر و وزنه‌های اثرگذار در تربیت جامعه
به درس‌های آموزنده‌ای در قرآن کریم بیان شده،
عزیز مربیان و معلمان دلسوزی که با بیان قصه‌های قرآنی در روح و روان
بحث ما سبک زندگی قرآنی است.
شمیم دانش،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، به ویژه فرهنگیان محترم، سلام. با برنامه شمیم دانش، کاری از گروه آموزش این شبکه، در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در این برنامه در خدمت اساتید و کارشناسان محترم هستیم که هر کدام بخشی را تقدیم شما خواهند کرد. دعوت می‌کنم شنونده بخش اول برنامه با سخنان آقای دکتر محسن میرباقری باشید با موضوع سبک زندگی قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم.
دکتر محسن میرباقری،
با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد، به حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود به همه شما عزیزان و معلمان گرانقدر، رحمت واسعه الهی و توفیق معلمی خالصانه رو برای همه شما از درگاه احدیت درخواست میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این درس و این لحظات از محضر او خاضعانه درخواست میکنیم. درباره سبک زندگی قرآنی عرض کردیم که بر اساس تقسیم بندی های قرآن ما یک حیات طیب داریم غیر از حیات فیزیکی، و باید به او برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، اونس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
برای رسیدن به حیات طیب که اگر کسی برسد در رستگاری دنیا و آخرت خواهد بود، باید طبق آیات قرآن دو حوزه رو واردش بشیم و عمل کنیم. یک، ایمان به خدا، به آیات خدا، به لقاء خدا، به ولایت خدا. این چهار رکن تا امام زمان علیه السلام. دو، اعمال صالح. عرض کردیم که اعمال صالح رو در قرآن کریم گاهی به صورت متمرکز یه تعدادیشو بیان میکنه. ما سه سوره رو مرور کنیم، بعد به یه تقسیم بندی میپردازیم که اگر اینها رو توجه کنیم معلوم میشه که مؤمن چگونه باید زندگی کنه و سبک زندگی او چگونه باید باشه. این سه سوره رو، آیات این سه سوره رو طور کلی و گذرا مرور میکنیم. اول سوره مؤمنون بود، آیات 1 تا 11 که تا 5 آیه رو بیان کرد. مؤمنان رستگار میشوند، انسانهای رستگار میشوند که مؤمن باشند. اونایی که در نمازشون خشوع دارن، اونایی که از لغو روی گردانن، کسانی که زکات رو میپردازن، حقوق مالی رو، صدقات واجب، مستحب. چهارم، این یک سبک زندگی مؤمنانه است و قرآنی است. والذین هم لفروجهم حافظون، آنان که دامنهای خودشون رو محافظت میکنن، مراقب دامنشون هستن. نکته بسیار مهمی است، سبک زندگی قرآنی اینه. امروزه در سطح جهانی امری که تبلیغ میشه این است که یه مقداری در این زمینه آزادی عمل رو مثبت میبینن، افراط میکنن. شاید یه زمانی بعضی از مکاتب ریاضتی تفریط میکردن و میگفتن اگر کسی بخواد به تعالی روحی برسه باید از این تمایلات حیوانی صرف نظر کن. قرآن کریم حد میانه رو در بین گرفته، اونچه که با فطرت انسان سازگاره، نه ممنوعیت مطلق و نه آزادی مطلق. والذین هم لفروجهم حافظون، دامنشون رو حفظ میکنن. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، مگر در ارتباط با همسرانشون یا ملک یمینشان، کنیزها. فانهم غیر ملومین، در این زمینه ملامتی بر آنها نخواهد بود. بهره وری از ازدواج هیچ ملامتی نداره. در رهبانیت مسیحیت منفی دیده میشه، میگن در اسلام اینطور نیست، مثبت دیده میشه. در اون حوزه‌ای که خداوند اذن داده، راه باز کرده. البته از اونجایی که نفس انسان زیادت طلبه، دلش نمیخواد به این محدود متوقف بشه، اما میگن باید محافظ باشید، حافظ نفستون باشید، حافظ دامنتون باشید. اگر میخوای زندگی شما زندگی قرآنی باشه، متقیانه زندگی کنید. امروزه این محدودیت‌ها رو در بخشی از فرهنگ غرب نازیبا میبینه، ولی قرآن دستور میده که حدود الهی رو رعایت کنید. چهار نکته رو در این رابطه بیان میکنه. یک، دستور بر تحفظ. همه آدما باید همیشه محافظ دامنشون باشه، چه اونایی که مجردن چه اونایی که ازدواج کردن، باید مراقب باشه. دو، یک حوزه آزادی عمل داده می شود، ازواج و ملک یمین. سه، میگن بهره‌وری در این حوزه آزاد الهی ملامتی برش نیست، هیچ عیبی نداره، مغایر با معنویت هم نیست، بلکه کمک است به پیشرفت معنوی انسان. چهار، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هر کس راهی را بجوید غیر از این، غیر از ازواج و ملک یمین که گفتیم، دنبال یه راه دیگری باشه برای پاسخگویی به این تمایل نفسانی و شهوات جنسی، میره جزو تجاوزگران. فأولئك هم العادون، این آدم ها تجاوزگرن، یعنی از مرز خدا عبور میکنه. ما تا یه مرزی خدا بهمون آزادی عمل داده، تا اونجا خوبه، از اون به بعد ممنوعه. پنجم، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، آنها که امانتهای خود و عهد خود رو رعایت میکنه، بر امانتها پایبندند، امانت رو به صاحب امانت برمیگردونن، نسبت به عهد و پیمان خیش مقیدند و اهل رعایت و پایبندی. خب اینا هم مسائل اجتماعی است، ارتباط ما با دیگران، صادقانه زندگی کردن، سر حرف وایستادن. دیگه بقیهش رو باید به خدا توکل کنیم، حالا یا پیمان نبندیم یا اگر بستیم بهش وفا کنیم. این سبک زندگی قرآنی است. خب در جامعه‌ای که عهدها گاهی شکسته میشه، این فاصله میگیره از سبک زندگی نورانی قرآن و اسلام. و هفتمین، عمل صالح، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آنها که بر نمازهایشان محافظت میکنن. محافظت بر نماز معنا شده در تفاسیر و روایات به نماز اول وقت، یعنی تا وقت نماز میشه حواسش به نماز پا میشه، میره سراغ نماز. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، اینانند که میراث برند. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، نتیجه بهشتی شدنه. نتیجه این سبک زندگی زندگی نورانی آخرت در جوار قرب خدا در بهشت رضوان دنیا این مراقبت رو داشته باشیم، در زندگی ابدی در جوار قرب خدا خواهیم بود. نکته قابل توجهی که در این هفت عملی که در این سوره میگن هست اینه که از این هفته دوتاش نمازه. اعمال صالح با نماز شروع میشه، به نماز هم ختم میشه. اولش خشوع در نمازه، آخرش محافظت بر نماز به معنای نماز اول وقت. خب این یه هفت عمل صالح که موجب بهشتی شدن انسان میشه و در دنیا هم موجب آرامش قلب، موجب عنایت خداست. اینا را انشالله عمل کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
و اما دوم سوره مبارکه معارج هست، چون در سوره معارج یه شباهتی با این سوره مؤمنون داره، سوره معارج رو عرض میکنیم، بعد میریم سراغ سوره فرقان. در سوره مبارک معارج این هفت موردی که در سوره مؤمنون اومده تقریبا اومده، یکی دو مورد هم اضافه داره با یه نکات خاصی. از آیه 19 هم بحث شروع میشه. مقدمه بحث رو عرض میکنیم، انشالله اصل مطلب در برنامه آینده. ان الانسان خلق هلوعا، به درستی که انسان حریص آفریده شده. یعنی خدا ما را حریص آفریده، بله. عمدن، خب بله، صفات منفی رو خدا در ما قرار داده، یا این احساس های منفی رو، حسد، کینه، حرص به دنیا، حلو بودن، عجول بودن، این جز به خلقت ماست. خب چرا خدایی کارو کرده؟ برای اینکه ما در معرض آزمون باشیم. در آیه 2 سوره هل اتا می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیر. ما انسان را از نطفه آمیخته آفریدیم. چرا؟ یعنی هم خوبی ها رو در او قرار دادیم، هم بدی ها رو. بهترین معنی که شده اینه، یعنی هم یه سری گرایش های مثبت در او قرار دادیم، هم منفی. خب چرا؟ برای امتحان. چرا امتحان؟ ای دیگه هنر این کلاس ماست. ملائکه سوال کردن یا اعتراض کرد، خدایا ای بشری که میخوای بیافرینی در زمین قرار بدی، گاهی تسبیح و تقدیس میکنه، اما خیلی وقتا هم فساد سفک دماغ میکنه. مطمئنیم به خاطر فساد سفک دماغ نمیافرینی. خب ما که تسبیح و تقدیس میکنیم، اگه هدف تو تسبیح و تقدیسه، فساد و سفک دماغی هم که انسان داره ما نداریم، برای چی اون رو میافرینی؟ جواب خداوند این بود که انی اعلم و ما لا تعلمون، رمزی در این خلقت. بعدها قرآن کریم این رمز رو باز کردن و فرمودن که این نوع خلقت برای این است که شما در معرض امتحان قرار بگیرید. یعنی چی؟ یعنی ما سر دوراهی قرار بگیریم. یک راه دل ماست که به سوی دنیا میره، یک راه رضای خدا. در مال حرام اجتناب کنیم، خیشتنداری کنیم و اجتناب کنیم، و در مال مشتبه، غذای مشتبه رو نخوریم. خیلی دلمون میره به شهوات نفس، مثلا برای خدا پروی شهوات نفس بگذاریم. این کاریست که ما داریم، ملائکه ندارن. تسبیح و تقدیس رو اونا بیش از ما دارن، ولی ترک گناه اونا ندارن. اونا گناهی بهشون عرضه نمیشه که ترک کنن، ما عرضه میشه ما در معرض لذات گناه قرار میگیریم، ولی باید برای خدا ترک کنیم. این هنریست که ما در این دنیا داریم که شاید ملائک همین رو نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
معلمنا و مولانا بدین الله احیانا، معلمنا و مولانا بدین الله احیانا، رسول الله زکانا بتقوى الله اوصانا، بتقوى الله اوصانا.
کانال تلگرام صدای قرآن، تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش.